داستان پسران پیر دختران پیر دومین مرد را که کشت دستگیرش کردند. پلیس هیچ وقت قتل اول را به او نسبت نداد. بنابراین مقدر شد که قربانی توی قبرش بخوابد و هیچ کس هم رسماً تاوان آنچه را بر سر او آمده بود ندهد. قربانی جوانک کوتاه قد و قوی هیکلی بود که سیزر متیوس در کوچه نورت ایست که فقط دو بلوک از خانه پدر و مادر طرف فاصله داشت او را با تیر زد. مرگ او به خاطر زنی بود که در واقع عاشق مرد سومی شده بود. تا حدی می شد گفت که انگار بر اساس دفاتر پلیس سیزر یک نفر را آزادانه کشته و قصه در رفته است. 7 ماه بعد چاقو زدن مرد دوم یعنی جوانی 22 ساله که موهایش پیش از موعد سفید شده بود و در عمرش فقط 6 بار جرأت کرده بود پایش را از ساوت ایست بیرون بگذارد، سیزر به اتهام قتل غیر عمد محاکمه شد. در بیشتر جلسات دادگاه سیزر فقط اسم اولین مقتول پرسیویمنت یا پسر طلایی را به یاد می آورد، نه نام دومی آنتون استادرد را. همه در جریان دادرسی مدام حرفش را می زدن. از وقتی سیزر در 16 سالگی یعنی حدود 14 سال پیش از خانه پدری برای همیشه رفته بود، روزگار باهاش بد تا کرده بود، اما خودش در حق خودش بیشتر از اینها بد کرده بود. بنابراین در طول محاکمه به دلیل سنگینی همه مصیبت‌هایی که سرش آمده بود و به خاطر اینکه ماها توی این آشغالدانی و آن آشغالدانی قایم شده بود، همیشه خودش نبود و بیشتر وقتها فکر میکرد در واقع به خاطر کشتن پسر طلایی یا اولین مقتول آنجا است. دیوانه نبود ولی در 3 قدمی آن بود. این چیزی بود که دختر قدیمیش ایون میلر گهگاه به شوخی در مورد رفتارش میگفت. در طول جلسات دادگاه گاهی فکر میکرد این آنتون حرامزاده لعنتی دیگر کیست؟ پس پرسی کجاست؟ فقط وقتی قاضی او را به 7 سال زندان در لورنتون زندان ایالتی ویرجینیا محکوم کرد، قضایا دوباره تا حدی برایش روشن شدند و در آن لحظات آخر و قبل از اینکه او را از دادگاه ببرند، آنتون را دید که بیرون کلوپ شبانه پرایم پراپرتی روی زمین افتاد و خون از سینه‌اش مثل نفتی که از چاهی پرپیمان فوران کند بیرون می‌زد. سیزر تمامش را به یاد آورد. توی پیاده‌رو نشسته بود، مشروب سرش را به دور انداخته بود. دوستانش التماسش می‌کردند که فرار کند. صدای موسیقی از در باز کلوب سرریز می‌کرد و دام دام توی کله‌اش کوبیده می‌شد. در چند قدمی آنتوان نشسته بود و اگر پیش می آمد باز هم به خاطر یه نخ سیگار آدم می کشت. ایون می گفت تو اینی دیگه عزیزم، به قدری که دیوونگی نزدیکی که می تونه لمست کنه. این را ایون می گفت که معتقد بود زندگی یعنی بدبختی و فکر می کرد خوشبختی بزرگترین حیله‌ای است که خداوند اختراع کرده. ایون میلر آخر خط منتظر سیزر بود. سیزر با شهرتی حاضر و آماده به نورتون آمد. چون مالتری ویلسون و تونی کتدرال که هر دو قاتلینی بودند که به جرم قتل عمد در زندان بودند و مقدر شده بود که همانجا بمیرند، او را از روزهایی که در نورت وست و نورت ایست بود می شناختند. آن دو تقریبا گردن کلوفترین زندانیانی بودند که آن روزها میشد توی لورتون پیدا کرد. زندانبانها به لورتون میگفتند خانه مالتری و کاتدرال و به گوش همه رساندند که سیزر آدم خوبی است، تحت حمایت و خوردن بیسکویت‌هایش یا خطری ندارد. کمتر از 1 هفته بعد از آمدن سیزر کاتدرال پرسید که از همسلولیش خوشش میاد یا نه. سیزر هیچ وقت زندان نرفته بود ولی 5 روزی را در بازداشتگاه ایالتی گذرانده بود. البته بدون احتساب مدتی که پیش از محاکمه و بعد از آن در بازداشتگاه بود. آنها سر شام کنار هم نشسته بودند و هیچ کدام به دیگری نگاه نمی‌کرد. مالتری رو به رویشان نشسته بود که تدرال در عوض 3 دقیقه غذایش را تمام کرد ولی سیزر همیشه کلی طولش می‌داد تا غذایش را بخورد. مادرش او را طوری بار آورده بود که غذا را حسابی می‌جوید. میخوای وقتی پیر شدی فقط فرنی بخوری؟ مامان من عاشق فرنی هم. وقتی مجبور شدی هر روز و تا دم مرگت فقط فرنی بخوری دیگه اینو نمیگی. سیزر در مورد همسلولیش که با او هنوز روی هم رفته هزار کلمه بیشتر صحبت نکرده بود گفت به نظرم آدم بدی نمیاد. مادر سیزر پیش از آن که ببیند پسرش به چه روزی افتاده مرده بود. مالتری گفت تختی رو که میخواستی گرفتی؟ همون طبقهی که میخواستی؟ او کنار یکی از دوتا رفیقش نشسته بود. همون که تازگی رو کرده بود. رفیقه داشت با غذایش بازی بازی میکرد. کاری که مالتری قبلا در این مورد به او تذکر داده بود. این رفیقه خانواده داشت. زن و 3 تا بچه. اما زن و بچه هایش هیچ وقت ملاقاتش نمی آدن. سیزر هم هیچ وقت ملاقاتی نداشت. ای همچین. سیزر تخت طبقه بالا را گرفته بود چون همسلولیش قبل از او توی تخت طبقه پایین جا خوش کرده بود. خرس پلاستیکی کوچولوی کوچکترین بچهش روی نخی که یکی از پایه های فلزی تخت آویزان بود تاب می‌خورد. پایینی بالایی همش از یه قماشه. کتدرال خم شد طرف سیزر رو با ناخونی که نوکش را تیز و به اندازه 2 سانتی‌متر و نیم بلندش کرده بود گوشت مرغ را از لای دندانهایش بیرون کشید و گفت گوش کن مرد، حتی اگر طبقه بالایی رو دوست داری باید به خاطر طبقه پایین بجنگی. فقط واسه این که حالیش کنی کی رئیسه؟ بهش بفهمون که میتونی یه چاقو تو اون قلب صاب مردش فرو کنی. بعدم رو تو بکن. اون برای شامو تو بخور و پشبندش هم دسرت رو. کتدرال صاف نشست. سیز تو فقط چند روز اینجایی پس نباید بذاری کسی با انسانیتت بازی کنه. سیزر دوباره به سلول برگشت و به پانچو موریسون گفت تخت پایینی را میخواد. گفت روی طبقه بالایی خوابش نمیبرد. پانچو گفت چه بد. دراز کشته بود و کتابی را میخواند از انتشارات شاهدان یهوه. خودش جزو شاهدان نبود ولی کنجکاو بود. سیزر کتاب را قاپید و پرت کرد به طرف میله‌های سلول. لاشه کتاب از فاصله 3-4 سانتی‌متری بین میله‌ها سر خورد و افتاد کف زمین. سیزر لگدی به پهلوی پانچو زد و قبل از اینکه بتواند پایش را برای ضربه دوم عقب ببرد پانچو آن را دو دستی گرفت و پیچاند و او را هل داد طرف دیوار و خودش بلند شد. حدود 1 ساعتی با هم گلاویز بودند. آخر سر 2 تا از زندانبان‌ها که تمام مدت دعوا را تماشا می‌کردند وارد سلول شدند. با مشت افتادند به جانشان. یک از زندانبان‌ها مدام می‌گفت نمایش تمام شده، نمایش تمام شده. سیزر و همسلولیش توی سلول و در سکوت سرگرم کار خود شدند و با همون سکوت چه بعد از شام افتادند به جان هم. تقریبا هم قد و قواره بودند. و گرچه سیزر با زور و بازوی بیشتر وارد میدان شده بود پانچو دل و جرأت بیشتری داشت. صبح آن روز کتدرال به سیزر گفته بود پانچو از 3 سال پیش از افتادن به زندان عملا فقط با هروئین سر کرده و بنابراین اگر هم تهمند رمقی داشته باشد می شود در عرض مدت کوتاهی شاید هم در یک چشم هم زدن دخلش رو آورد. دعوا 3 روز طول کشید. پانچو پدر 5 تا بچه بود و هر بار که جخاله می داد این کار را با یاد هر 5 تا بچهش می کرد و این که طی 3 سال اعتیادش چه بلایی سرشان آورده بود دلش می خواست برگردد پیششان و سعی کند کارهایش را جبران کند. ولی صبح روز 3 متوجه شد که اگر سیزر او را بکشد نمی تواند این کار را بکند. بنابراین یک رو بعد از شروع دعوا و بعد از اینکه سیزر با مشت کوبی توی شکمش ولو شد روی زمین و با اینکه می توانست بلند شود همچنان ساکت و بی حرکت سر جایش باقی ماند. 2 تا از زندانبان‌ها زدن زیر خنده. دختر پانچو که به او خرس عروسکی داده بود 9 سال داشت و مادرش کاتولیک بارش آورده بود. آن شب پیش از تاریک شدن سلول سیزر روی تخت پایینی دراز کشید و به عکس بچه‌های پانچو که پانچو روی دیوار روبرو چسبانده بود نگاه کرد. می‌دانست که باید تصمیم بگیرد به پانچو بگوید فقط جای عکس‌ها را عوض کند یا کلاً همه را از آنجا بردارد. بچه‌ها همه نیششان را تا بناگوش باز کرده بودند. 2 تای آخری هر کدام در عکس 2 جداگانه با لباس‌های مخصوص مراسم نخستین عشای ربانیشان در فضای آزاد ایستاده بودند. سیزر خودش برای دو سالی پدر شده بود. دختری که در کلوپ خیابان افنورت وست با او آشنا شده بود گفته بود او پدر بچهش است و سیزر برای مدتی حرفش را باور کرده بود. ولی پسرک که بزرگتر شد معلوم شد گوشهای بزرگی دارد که به نظر سیزر به هیچ کس توی خانوادهش نرفته بود و در نتیجه یک هفته قبل از دومین سالگرد تولد بچه و بعد از اینکه سیزر چند بار با سیلی حال دخترک را جا آورد او موقع را آمد و گفت بچه مال عشق اولمه. مدام مثل یک خوره تلویزیون که در عمرش لای کتابی را باز نکرده می گفت عشق اول همیشه باهاته. سیزر که داشت آماده رفتن می شد دختر گفت می خوای اسباب بازی هایی رو که براش آوردی بهت پس بدم؟ بچه که انگار به دعواهای آنها عادت کرده بود در تمام مدت این درگیری آخر روی کاناپه خوابش برده بود. کاناپه ای که بخشی از مبلمان اتاق پذیرایی بود و قسطش را به موقع می پرداختن. سیزر دیگر چیزی نگفت و 8 بلوک که از خانه دور شد تازه یادش به فندک طلای 18 عیارش افتاد. دختر فندک را گرو گذاشت و بابتش آنقدر گرفت که کل هزینه مبلمان را صاف کند. سیزر و پانچو در قسمت لباس جوی زندان کار میکردند و سیزر میتوانست به آن طرف اتاق پرسر و صدا با آن همه کرکای معلق در فضا نگاه کند و پانچو را ببیند که لباسهای کثیف را دستبندی میکند و توی سطل‌های مخصوص می‌اندازد. بعد سطل‌های همشکل را به سمت چپ هل می‌دهد و باقی چیزها را به سمت راست. پانچو 3 سالی بود که این کار را می‌کرد. از لورتون که رفت یک کار پادویی توی کارگاه‌های ساختمانی گیر آورد. هیچ کدام از خشکشویی‌های بیرون زندان او را نمی‌خواستند. سراسر 2 هفته بعد سیزر همینطور که پانچو را موقع کار کردن تماشا می‌کرد که همیشه هم پشتش به سیزر بود، به این موضوع فکر کرد که حالا با او چه کنه. هنوز تصمیم نگرفته بود با عکس‌های روی دیوار سلول چه کند. یکی از روزهای آخر این 2 هفته دید چراغ بالای سر پانچو خاموش و روشن می‌شود و دید که پانچو سرش را بلند کرد و مدتی طولانی به چراغ نگاه کرد، جوری که انگار جواب همه مشکلاتش به درست کردن همین یک چراغ بستگی دارد. سیزر همون موقع تصمیم گرفت بگذارد عکس‌ها روی دیوار بماند. 3 سال بعد پانچو را آزاد کردند. آن دو معمولاً از هم فاصله می گرفتن، اما این اواخر شروع کرده بودن به حرف زدن و درمیان گذاشتن نقشه هایشان راجع به این که بیرون از لورتون چه کنن. این رابطه به جای رسیده بود که سیزر از این که می دید عکس‌های بچه‌ها از روی دیوار کنده می شوند دلش گرفت. پانچو آخرین عکس را کند و دیوار یک مرتبه به شکل خیلی غم‌انگیزی خلوت شد. سیزر اسم همه بچه‌ها را می دانست. پانچو پای خرگوشی را که یکی از بچه‌هایش بود داده بود به سیزر داد. بین مردهای توی زندان رسم بود که وقتی شیء خوشیومنی نیرویش را از دست می‌داد به کسی دیگری واگذارش می‌کردند به این امید که صاحب جدید نیرویش را به او برگرداند. پای خرگوش ماه‌ها قبل از آزادی پانچو الکتریسیته‌اش را از دست داده بود. تنها شیء خوشیومن سیزر یک جاکلیدی ساخت پرو بود. جاکلیدی 2 سالی برای زندانی سلول بغلی که سارق بانک بود جذاب بود تا اینکه دخترش را که در کلاس 3 درس می‌خواند وقتی پیاده از مدرسه به خانه برمیگشت دزدیده و کشته بودند. یک روز بعد از اینکه پانچو رفت مردی را به سلول آوردند که هم دزد بود و هم 3 بار به زنان مسن حمله کرده بود. مرد برای سیزر سر تکان داد و گفت که اسم واتسون رینی است. اسمش واتسون رینی است و بعد شروع کرد به درست کردن جا برای خودش توی سلول. آخر سر لامپ کوچکی را که حباب سبزی داشت به پریز برق وصل کرد و گذاشت روی رفی فلزی که از دیوار بیرون زده بود. بعد رفت بالا روی تختی که آماده کرده بود و دراز کشید. توی این مدت اسمش تنها چیزی بود که آن را به شکل‌های مختلف تحویل سیزر داده بود. سیزر هم در تمام مدتی که رینی تلاش می‌کرد یک جای دنج برای خودش درست کند روی تخت پایین سیگار میکشید. سیزر 10 دقیقه صبر کرد، بعد از جایش بلند شد، سیم لامپ را از پریز کشید بیرون و با یک دست یقه رینی را گرفت و پرتش کرد روی زمین. آن وقت لامپ را کوبید توی صورتش و با سیم برق او را به حال خفگی انداخت. بعد داد زد حالا دیگه میای تو خونه من و بهم احترام نمیذاری؟ تنها صدایی که رینی از پسش برآمد قانوغونی بود که از دهان لتو پار شدهش در اومد. هیچ کس شاهد این صحنه نبود جز پیرمردی در آن طرف سلول که گهگاه سرش را از روی انجیلی که میخواند بلند میکرد و نگاهی به آنها میانداخت. رینی حالش که جا آمد دید همه وسایلش خیس در گوشه کپه شدند. سیزر هم دوباره روی تخت بالایی بود. تا 4 سال بعد که سیزر از زندان مرخص شد، آنها توی آن سلول با هم زندگی کردند. رینی سعی میکرد در ساعتهای بیداری هیچ وقت توی خانه پیداش نشود. سیزر که میامد تو او میرفت بیرون. اسم رینی که همان روز اول آن را به شکل‌های مختلف گفته بود تنها کلماتی بودند که در این مدت بین این دو مرد رد و بدل شده بود. حدود 1 هفته بعد از آمدن رینی به سلول، سیزر یک تقویم دیواری 3 سال پیش را از مالتری خرید. تقویم بزرگی بود که هیچ علامت و نشانه‌ای رویش نبود. انگار تازه از زیر چاپ در آمده باشد. مالتری در همان حال که یکی از رفیقه‌هایش سکه 25 سنتی را از سیزر گرفته بود و داشت میانداخت توی کیفش گفت: میدونی که مال امسال نیست؟ سیزر گفت: کارمو را میاندازه. مالتری به دلیلی ارزش زیادی برای تقویم قائل بود. این تقویم شیء خوشایند مالتری بود، ولی شانس سان از کار افتاده بود. مالتری یادش آمد که تقویم چه کارهایی برایش کرده بود و از ترس اینکه اشیاء خوشایند جدید از او روی برگردانند، به رفیقش گفت پول سیزر را پس بده. در نیمه پایینی تقویم روزهای سال نوشته شده بودند. آن روز یعنی اولین دوشنبه ماه ژوئن، سیزر در مربعی که اول ژانویه را نشان میداد خطی کشید که از گوشه بالایی سمت چپ مربع تا گوشه پایین سمت راست امتداد داشت. روز بعد که سه‌شنبه از ماه ژوئن بود، در مربع دوم ژانویه خطی کشید و که آن هم در همون جهت خط قبلی بود. با بقیه روزها هم همین کار را کرد. تمام مربع‌های تقویم که به این شکل خط کشی شدند ژوئن سال بعد بود. آن وقت سیزر در همون مربع اول ژانویه خطی کشید که با خط قبلی به شکل یک ضرب در درمیان. به این ترتیب 1 سال دیگر هم خط کشی شد. در سال سوم علامت‌های افقی کشیده شد که مربع‌ها را به 2 قسمت می‌کردند. سال چهارم خط‌های عمودی داشت که تا وسط مربع‌ها پایین می‌آمدند. این تنها تقویم بود که سیزر در روتون داشت. در همان اولین دوشنبه تقویم را جای عکس‌های بچه‌های پانچو به دیوار چسباند. هنوز جای خالی زیادی روی دیوار مانده بود، اما او با این جای خالی کاری نکرد. رینی می‌دانست که او هم نمی‌تواند باهاش کاری بکند. تقویم پیش سیزر خوب کار میکرد تا اواخر سال پنجم که سیزر احساس کرد دارد خاصیتش را از دست میدهد. اما سیزر همانطور روی دیوار نگشت داشت تا روزها را علامت بزند. در همان سال پنجم 1 نفر مالتری را موقع دوش گرفتن به قتل رساند. قاتلان در مورد مردی مثل مالتری احتمالا بیش از 1 نفر در قتل دست داشتند. هرگز شناخته نشدند. رفیقه مالتری همان که با قضایش بازی میکرد از یکی از زندانی‌های تازه وارد که از خودش 5 سال جوان‌تر بود خوشش آمده بود. این زندانی خادم نیمه وقت کلیسا بود که گارسون یک مشروب فروشی را در ساوت وست کشته بود، چون در مورد زن او گفته بود این زن یک جو عقل توی کله صاحب مردش پیدا نمیشه. داستان این قتل گارسون این که از پشت بام یک ساختمان 10 طبقه با سر پرت شده بود پایین تبدیل به یک افسانه شد. توی لورتون مردها اسم گارسون مرده را گذاشته بودن فحاش بیکله و قاتل هم معروف شده و به فوش خورده به حق. مرد فوش خورده که چشمش دنبال رفیقه مالتری بود آدمهایی را عجیه کرده بود تا کلک مالتری را بکنن. این رفیقه همان که از غذا خوردن بدش می آمد همیشه وظیفه داشت مالتری را که دوش می گیرد مراقبش باشه. ولی آن روز به دستور آقای فوش خورده خود را کنار کشیده بود. زمانی بود که کاتدرال و سزار از هر چیزی از زور بازو گرفته تا نفوذ به اندازه کافی داشتند تا یکی از زندانیان را به لو دادن قاتلان وادارند. اما حالا زندان داشت پر میشد از مردهای جوانتری که برای این 2 نفر و اینکه روزی روزگاری چه کاره بودند تره خورد نمیکردند. در ضمن تا آن موقع مردی که کاتدرال او را در نورت وست کشته بود 2 بار به ملاقات کاتدرال آمده بود. مرد هر بار اول جلوی میله های سلول کاتدرال می استاد، بعد یکی از میله ها را می گرفت، در را رو به داخل باز می کرد، انگار که دارد در چوبی خانه کسی را باز می کند. ایستادن آن مرد مرده در آنجا کافی بود تا هر کسی را از توی رخت خواب بکشاند بیرون. اما مسائل وقتی پیچیده تر شد که کاتدرال دید دری که سالها از پهلو کشیده می شد حالا به شیوه غیر ممکن باز می شود. مرد ساکت می ایستاد جلوی کاتدرال و وقتی می رفت در را طوری به آرامی می بست که انگار بچه توی سلول خوابیده است. خلاصه کاتدرال عقل درست حسابی نداشت و انتقام مالتری هیچ وقت گرفته نشد. مردی آنجا بود که جرمش دزد مسلحانه بود، یک خالکوب که با جوهر دستساز و سوزن خالکوبی میکرد. با نقاشی روی تن آدم ها از هیکلی گرفته تا لاغر مردنی پول خوبی در می آورد. اسم بچه ها شیطان در لباس تمام رسمی با چنگال که ازش خون می چکید. کلمات مادر یا مادر ابدی محصور با گل های روز قرمز و فرشته هایی که قیافه های غمگین داشتند. فرشته ها غمگین بودند چون هر وقت کار به کشیدن فرشته های خوشحال می رسید هنر خالکوب ته می کشید. یک جیب بر داد عکس پدرش را وسط سینه‌اش خالکوبی کند. بالای سر پدرش با حروف قرون وسطایی کلمات داره تو جهنم می پوسه به چشم خورد که حرف جیم آن با زرد و قرمز آتشین نوشته شده بود. مرد خالکوب به سیزر گفته بود پوست او جان می دهد برای نقاشی و می تواند طوری خالکوبیش کند که خدا هم حسودیش بشود. سیزر همیشه به او جواب منفی داده بود. اما یک شب برفی در ماه مارس ششمین سال حبسش از خواب پرید و متوجه شد که روز تولد مادرش است. نمی دانست چه روزی از هفته است، اما صدایی که با او صحبت کرد اقتدار هزاران مادر مهربان را داشت. مدت ها بود تاریخ تولد خودش را هم فراموش کرده بود و حتی به خودش زحمت نداده بود از کسی توی دفتر زندان بخواهد آن را برایش پیدا کند. هرگز چیزی یا کسی نبود که بخواهد اسمش را برای یادگاری روی بدنش خالکوبی کند. اگر همین کار را میکرد شاید میداد اسم کارول را بنویسند، اولین دوست دخترش در 20 سال پیش و پیش از اینکه سر و کله آن دختر عقب افتاده توی زندگیشان پیدا شود. مدتی هم به فکرش رسیده بود بدهد اسم پسر بچه‌ای را که خیال میکرد بچه خودش است روی سینه‌اش خالکوبی کند، اما پیش از اینکه این کار عملی شود دروغ دخترک رو شد. پیش از پسر بچه هم اسم ایمن به فکرش رسیده بود، کسی که سیزر برای مدتی غیر معمول در نورث ایست با او زندگی کرده بود. خواست بدهد اسم ایمن را روی قلبش خالکوبی کنند که یک روز ایمن رفت سر کار و دیگر برنگشت. سیزر 3 ماه دنبالش گشت و آخر به این نتیجه رسید که او را کشتند و جسدش را انداختند توی جایی که فقط حیوانات از آن خبر دارند. ایمن مسلماً مرده بود و در آخر خط منتظر سیزر بود، هرچند خودش نمی‌دانست دارد این کار را می‌کند. یک بار گفته بود تو همیشه می‌تونی به بدبختی اعتماد کنی. توی تاریکی روی کاناپه نشسته بود و سیگارش به فیلتر رسیده بود. بدبختی هیچ وقت رنگ عوض نمی‌کنه، ولی خوشبختی غلط اندازه، نمیشه بهش اعتماد کرد. خودشو به 1000 ریخت درمیاره. سیز، همین که تو رو خوب تو چنگش گرفت بدبختی پشت بدبختی میاد سراغ. به هر حال سیزر داد مرد خالکوب عبارت مادر ابدی را روی بازوی چپش خالکوبی کند. مردک خالکوب که می دانست کلمات بیشتر یعنی دستمزد زیادتر از سیگار گرفته تا پول یا آب نبات، رأی او را برای خالکوبی کلمه مادر خشک و خالی زد. از سیزر پرسید می دونی مادرت چند سال درد زایمان رو تحمل کرد تا تو را به دنیا بیاره؟ کار خالکوبی 5 ساعت طول کشید و 2 روز انجام شد. 2 روزی که کولاک می بارید. سیزر که از استعداد طرف برای فرشته های خوشگل خبر داشت گفت فرشته نمی خواهد و داد کلمات را با حروف آبی بنویسد و دور تا دورشان را با گلهای روز قرمز بپوشاند. مرد از روی کلماتی که روی یک تکه کاغذ چاپ شده بود و سیزر به او داده بود کار می کرد، چون املایش هم خوب نبود. روز سوم برف بند آمد و عجیب این که فقط 3 روز دیگر طول کشید تا 60 سانتیمتر برف که روی زمین نشسته و همه جا را به گند کشیده بود آب شود، چون با بند آمدن طوفان موج از هوای گرم جایش را گرفته بود. خالکو که یکی از دوستان قابل اعتماد فشخورده‌ای به حق بود بعداً در اواخر آوریل به سیزر گفت که تقصیر خودش بوده به این حال و روز افتاده، چون آنطور که یادش داده بود از خودش مراقبت نکرده. گفت واسه همین هوای گرم هم فایده به حالت نداشته. شب 31 مارس یعنی 5 روز بعد از خالکوبی سیزر با درد شدیدی در بازوی چپ از خواب بیدار شد. دیگر نتوانست بخوابد و در نتیجه تا صبح لب تخت نشست و تازه آن وقت بود که دید الفهای مادر ابدی طوری تاوه زدند که انگار کسی کبریت زیرشان گرفته باشه. رفت سراغ مرد خالکوب. خالکوب اول گفت نگران نباشد. بعد الفها را با آب اکسیژنی که در قاشق ریخت و با شعله کبریت گرمش کرده بود قدری ماساژ داد. ظرف 2 روز الفها به کلی محو شدند و هر کدام به شکل توده‌ای زشت در پای خالکوبی درآمد. بعد از یک هفته الف‌های معیوب کم کم مرضشان را به بقیه حروف هم سرایت دادند و سیزر دیگر بدون درد نمی‌توانست دستش را تکان بدهد. به درمانگاه رفت. به او آسپرین دادن و جای خالکوبی را باند پیچی کردن. روز بعد هم که دکتری توی درمانگاه بود به آنجا رفت. 4 روز را توی بیمارستان عمومی ایالتی گذراند. از زمان جلسه دادگاه که بیش از 3 سال قبل بود این اولین سفرش به واشنگتن بود. 2 روز همه بدنش فلج بود و روزی که از آنجا رفت پرستاری سربسته به او گفت که چیزی نمانده بود تلف شود. آخر سر و بعد از اینکه عفونت کار خودش را کرد اثر چندانی از خالکوبی باقی نماند جز حروف دال و ر که طوری تغییر شکل داده بودند که نمیشد تشخیصشان داد و چند گل رز که بیشتر به توده در هم بر هم سرخ رنگی میماندند. به زندان که برگشت خالکوب گفت حاضر است سیگارها و پولش را پس بدهد، اما سیزر هیچ وقت جوابی به او نداد و همین باعث شد مرد فکر کند باید مراقب خودش باشد. آنچه که بر سر خالکوبی سیزر آمد آبروی مردک را برد و همه مشتری‌هایش را از دست داد. چیزی در بازوها و شانه سیزر از بین رفته بود و او دیگر هیچ وقت نتوانست دستش را بیش از 35 درجه بالا ببرد. هیچ دشمنی نداشت، با این حال در مورد ناتوانیش به کسی چیزی نگفت. تا چند ماه سعی می‌کرد خودش را از سر راه همه کنار بکشد. می‌دانست نسبت به پیش از خالکوبی آسیب‌پذیرتر شده است. توی سلول که تنها می شد و کسی هم در آن دورو بر نبود بازویش را نرمش می داد. اما با آمدن ماه نوامبر فهمیده بود که دیگر مثل سابق نخواهد شد. سعی کرد تا جایی که می تواند برای رینی واتسون قلدری کند و برای حفظ ظاهر هم کشده نشان بدهد هنوز هم آدم سابق است. بعد هم سعی کرد وقت بیشتری را با کاتدرال بگذاراند. اما مردی که کاتدرال او را کشته بود ایادت کننده به مراتب وفادارتری شده بود. مرد مرده جوانی مجرد که قبلا همسایه دیوار به دیوار کاتدرال بود هیچ وقت حرف نمی زد. فقط در سلول کاتدرال را رو به داخل باز می کرد و شروع می کرد به انجام بعضی کارها که انگار آن سلول خانه خودش است. تابلوهای روی دیوار را که فقط کاتدرال می توانست ببیند صاف می کرد. اجاق گاز را خاموش می کرد. آب حمام را امتحان می کرد تا مطمئن شود زیادی داغ نیست. روی چهار رو توی تخت خواب می پوشاند که کاتدرال ساکت تماشا می کرد. سیزر یک روز اواسط دسامبر رو 6 ماه قبل از آن که آزادش کنند به سلول کاتدرال رفتی دوستش روی تخت طبقه پایین نشسته و دستها رو روی زانوها در هم قفل کرده. سیزر هنوز بیرون سلول بود که کاتدرال گفت آخه این پشه های لعنتی به چه دردی می خورم؟ فایده شون چی؟ سیزر خندید. فکر شوخیش گرفته و تا آمد اظهار نظری بکند کاتدرال با نگاهی کاملا جدی سر تا پایش را برانداز کرد. کاتدرال لبخند نمیزد. دوباره به دیوار روبرو خیره شد و گفت فایده آفریدن بعضی از خفاش ها چی بوده؟ درسته که حشره ها رو میخورن، ولی خدا اصلا چرا از اول حشره ها رو آفرید؟ میفهمی چی میگم؟ سیزر آرام آرام شروع کرد به بیرون رفتن از سلول کاتدرال. اینجور حالت ها را قبلا بارها دیده بود. حتی با عشق زیاد هم قابل درمان نبود. بعضی وقتها حتی طرفی را که خیلی هم دوستش داشتی از پا در می آورد. اواخر ژانویه کاتدرال را بردن جایی و بعد از 1 هفته برش گرداندن. او در ماه فوریه هم به فعالیت تبلیغاتیش ادامه داد. از آن موقع به بعد مناسکی شروع شد که تا رفتن سیزر از زندان ادامه داشت. تشخیص بدهند که کاتدرال برای خودش دردسر درست میکند، او را از آنجا دور کنند، برش گرداندند و باز که فعالیت تبلیغاتی را برای خدای دیگر شروع کرد او را ببرند. برای سیزر کار دیگری نمانده بود جز اینکه سعی کند بی دردسر و با شهرتی که به مراتب کمتر از شهرت روزهای اولش در لورتون بود بقیه روزهای محکومیتش را بگذراند. او فقط امیدوار بود که بین مردهایی که از وجهه بهتر و بازوهای 100% سالم برخوردار بودند اعتبار کافی کسب کرده باشد. اوایل آوریل پاکت نامه بزرگی از وکیلش رسید. نامه وکیل مختصر بود. من به آنها نگفتم تو کجایی. شاید خودشان از کسی شنیدند که من وکیل تو بودم. مراقب خودت باش. 2 نامه جداگانه در پاکت‌های دربسته از طرف برادر و خواهرش هم توی پاکت بزرگ بودند که روی هر دو نوشته شده بود برای برادرم سیزر. سیزر بارها پیش از اینکه بالاخره نامه‌ها را بعد از تقریباً 1 هفته بخواند به خودش گفت اینها دیگر از کدام گوری پیدایشان شد. احتمال می‌داد خبر فوت پدرش را نوشته باشند، ولی تقریباً هیچ اسمی از او نبرده بودند. برادر کوچکترش توی 5 صفحه شرح داده بود که بعد از رفتن سیزر از زندگیشان چه بر سر خانواده آمده بود. آخر نامه گفته بود شاید میبایست برادر بهتری میبودم. 3 تا عکس هم همراه ناما بود. یکی عکس برادرش و همسر او در روز عروسیشان، یکی هم عکس خواهر سیزر با شوهر و 2 تا بچه هایشان. یکی از بچه ها دختری بود حدوداً 4 ساله و دیگری پسری تقریباً 2 ساله. توی عکس سوم دختر نشسته بود روی کاناپه کنار پسر. پسر روی زانوی پدر سیزر نشسته بود و با علاقه به جایی در سمت چپ خود نگاه میکرد. انگار چیزی آنجا بود که مهمتر از عکس گرفتن بود. سیزر به عکس پدرش نگاه کرد، مردی در آستانه پیری. نامه خواهرش از نامه وکیل هم کوتاه‌تر بود. برایم نامه بنویس یا به هزینه من تلفن بزن، هر کدام را که ترجیح می‌دهی عزیزم. حتی اگر آن طرف دنیایی تلفن بزن، تو اگر یک قدم به طرف من برداری، من 1000 قدم به سمت تو میایم. سیزر اول اشتیاق زیادی داشت، اما بعد از 2 هفته همه چیز را پاره کرد و ریخت. حدود 6 ماه بعد که آزرده و پریشان تلو تلو خوران از ماشین خواهرش پیاده شد، خوشحال بود که این کار را کرده. دختر و پسر خواهرش توی صندلی عقب ماشین نشسته بودند. دختر لباس قرمز و کفش‌های سیاه پوشیده بود و پسر شلوار آبی و تیشرتی که جلو سینه‌اش کاریکاتوری چاپ شده بود. پسر خوابش برده بود، اما دختر گفته بود دایی جون جونم، چیزی که تمام آن شب به او گفته بود. یک گروه سابقا خلافکار به نام نوری در انتهای تونل، کمکش کرد اتاقی و کاری پیدا کند. کارش شستن ظرف‌ها و تمیز کردن میزها توی رستوران در خیابان F بود. اتاقش توی ساختمان بود 3 طبقه وسط بلوک شماره 900 در خیابان N در نورث وست. ساختمانی که در زمان اقامت سفید پوست‌ها در آنجا 2 تا آپارتمان تقریباً 8 اتاقه توی هر طبقهش داشت. حالا آپارتمان‌های طبقه اول غیر قابل سکونت شده بودند و سال‌ها بود که به درهایشان قفل زده بودند. و در 2 طبقه دیگر هر آپارتمان بزرگ 5 اتاق اجاره تقسیم شده بود که کرایه هر کدام بسته به اندازه و چشم اندازش هفته 20 یا 30 دلار می شد. اتاق سیزر کوچک بود و هفته 20 دلار می شد و به اندازه نصف سلولش دلورتون جا داشت. تنها کلمه‌ای که برای این آپارتمان های مثل شده که زمان لوکس بودن به ذهنش می رسید لانه خرگوش بود. ساکنان هر کدام از این آپارتمان های تکه تکه شده مشترکاً از 2 حمام و 1 آشپزخانه به نسبت بزرگ استفاده می کردن. آشپزخانه‌ای که به دلیل کثیف بودن و لامپ 50 وات به این خاطر که بسیاری از وسایلش کهنه یا غیر قابل اطمینان و یا هر دوی اینها بودند، جایی رقت انگیزی بود. اتاق کوچک سیزر در قسمت جلوی آپارتمان بود و مشرف به خیابان N. توی قسمتی که راهرو اتاق او قرار داشت، 2 تا اتاق دیگر هم بودند که در یکی از آنها، یعنی اتاق بغل دستیش، مادری با 2 تا بچه‌های زندگی می‌کردند. سیزر تا هفته سوم که آنجا بود نفهمید که اتاق ایون میلر در امتداد راهروی بعدی است. هر کدام از ساختمان‌ها در ورودی جداگانه داشت. توی اتاق بزرگی که سمت چپ در ورودی مجتمع سیزر بود، پیرمردی حدوداً 60 ساله زندگی می‌کرد. پیرمردی پیژامه پوش که در تمام مدتی که سیزر آنجا بود، هیچ وقت از رخت خوابش بیرون نیامد. می‌توانست راه برود، ولی سیزر هرگز او را در حال راه رفتن ندید. زنی که بعداً به سیزر گفت مددکار خانگی است، همیشه توی اتاق مرد بود و برایش غذا می‌پخت. رفت و روب می‌کرد یا همراهش می‌نشست به تماشای تلویزیون. اتاقش تنها اتاقی بود که آشپزخانه مختص خودش داشت که آن را در یک تورفتگی کوچک کار گذاشته بودند با یک اجاق گاز، یخچال و لگن ظرفشویی. در اتاق همیشه باز بود و پیرمرد انگار هیچ وقت نمی‌خوابید. گاف صندوق سبز رنگی به بلندی 1 متر کنار تختش بود. در دومین روزی که سیزر به ساختمان آمد، به سیزر گفت من رباخارم. آن روز سیزر وارد و ساختمان شده بود و داشت از جلوی اتاق او رد می‌شد که پیرمرد به خدمتکار گفت به آن شیر جوان بگو برگردد. سیزر که میان درگاهی اتاق ایستاد، مرد گفت اسم من سیمون و پول قرض می‌دم. می‌تونم دوست خوبی برات باشم، اما نه مجانی. برو به دوستات هم بگو. سیزر تا هر ساعتی که به او اجازه میدادن توی رستوران چوینگ داون کار میکرد. بقیه وقت را میرفت سینما و سینما که تعطیل میشد هوا خوب بود، یا بعد مینشست توی پارک فرانکلین که در تقاطع خیابانهای 14K بود. آنجا میمون تا خوابش میگرفت. گاهی تا ساعت 2 صبح کسی مزاحمش نمیشد. 2 تا مرد را کشته بود و روزگار به خصوص روی پلیدش این را درک میکرد که کاری به کارش نداشت. هیچ کس را نمی‌شناخت و دوست نداشت کسی بشناسدش. دوستانی که از پیش از رفتنش به لورتون می‌شناخت انگار از روی کره زمین محو شده بودند. یک روز مانده پایان دوره حبسش در لورتون وحشت زده از خواب پریده بود و فکر کرده بود اگر به او حق انتخاب می‌دادند بعدش نمی‌ماند همانجا بماند. می‌توانست توی لورتون برای خودش شغل دست و پا کند و سر و سامانی بگیرد. یک بار ساعت 2:45 صبح از پارک برگشت و به سرعت از جلوی اتاق سیمون رد شد، اما مرد رباخار صدایش زد که برگردد. سیزر میان درگاهی اتاق او ایستاد. دو ماهی میشد که توی لانه خرگوش زندگی میکرد. مددکار روپوش صاف و صوف سبز و کفشهای مشکی مناسبی پوشیده بود. پشت به سیزر مشغول پخت و پز بود. داشت محتویات دوتا قابلمه را روی گاز به نوبت هم میزد. آدمهای توی تلویزیون رنگی داشتن میخندیدن. سیمون گفت رفته بودی در درنقلا. امیدوارم اونقدر کیف کرده باشی که تا دفعه بعد واسط کافی باشه. سیزر گفت من باید برم. کم کم داشت فکر میکرد شاید بتواند کلک یارو را بکند و یک جوری دخل گاف صندوقش را در بیاورد. فقط نمیدانست کلک مددکار را هم بکند یا نه. سیمون گفت با دوستات به هزین باش و بعد به دلیل سر صحبت را درباره همسایه هایی که در آن مجتمع داشتند باز کرد. به این ترتیب بود که سیزر بار اول از وجود یک ایون که هنوز ندیده بودش باخبر شد. دومین باری که توی راه رو از کنارش رد شد تازه فهمید همان ایونی است که سالها پیش میشناخته. پیرمرد گفت حالا از ایون خوشگلمون برات بگم. اون هیچی نیست جز یه زن کهنه کار. زنان کهنه کار از جوان گرفته تا پیر بدکاره بودن. زنانی که روزگار چنان بلایی سرشان آورده بود که زندگیشان به تار موی بسته بود و به ندرت بینشان آدمهای خوش قلب پیدا میشد. ولی احتمالاً میتونی مفتی باهاش باشی. سیمون این را گفت و به سمت راست سیزر اشاره کرد، جایی که اتاق ایون بود. همیشه یک برآمدگی کوچک کنار سیمون روی تخت و زیر رواندازش بود. سیزر حدس میزد که هفت تیر است. وجود هفت تیر کار را مشکل میکرد، اما شاید میتوانست بپرد روی تخت و پیش از اینکه پیرمرد فرصت بیرون کشتن آن را پیدا کند با ضربه چماقی کلکش را بکند. نمیدانست مددکار چه عکس‌العمل نشان میداد. سیمون گفت خودم هم باهاش بودم. اینه که توصیه میکنم فقط اگه خیلی ناچار شدی بری سراغش. سیزر گفت باشه برای بدمرد حسابی و از آن جا دور شد. معمولا برای رفتن به اتاقش همین که از در اصلی ساختمان وارد راه رو میشد میپیچید سمت راست، اما آن روز مستقیم رفت جلو. چند قدم جلوتر از مقابل اتاق ایون گذشت. لای در کمی باز بود و سیزر که صدای موسیقی را که از رادیوی اتاق پخش می شد شنید. اگر می توانست با مددکار تنهایی صحبت کند، شاید او حاضر می شد کمکش کند پولهای رباخار را بدزدد. درست است که سیزر زبانی را که زنها و مردها این روزها با آن حرف می زند نمی دانست، اما زبان پول که عوض نشده بود. دختر عمویش بود که به برادرش خبر داد سیزر را کجا می تواند پیدا کند. نورا میول دختر عمویش مدیر بانکی بود در آن نزدیکا، در تقاطع خیابان 12 و اف. بار اول سیزر را دید که داشت توی رستوران چوینگدان که او و همکارانش برای نهار با آنجا رفته بودند میزها را دستمال میکشید. از آن پس هر روز به رستوران میرفت تا مطمئن شود که او خود سیزر است. آخر بیش از 20 سال میشد که او را ندیده بود، اما شک نداشت آن مرد که شبیه عمویش بود خود سیزر است. سیزر 5 سال از نورا بزرگتر بود. نورا بیشتر سالهای کودکی را با این امید گذرانده بود که وقتی بزرگ شد با سیزر عروسی کند. سیزر حتی اگر هم در تمام آن سالها و پیش از این که غیبش بزند به او توجه میکرد باز به جا نمیآوردش. مطمئنا از سیزر بزرگتر بود، اما روزگار با او خیلی خوب تا کرده بود و او حالا در مقایسه با آن دختر روستایی فقیر بیچاره به ملکه ها میموند. 3 هفته بعد از اینکه نورا برای اولین بار او را دید، برادر سیزر به رستوران آمد. برادرش آلانزو تنهایی غذا خورد. صورت حسابش را پرداخت و بعد به طرف سیزر رفت و لبخند زنان گفت از دیدنت خوشحالم. سیزر فقط سری تکان داد و با لگن پر از ظرفهای کثیف دور شد. برادر سیزر چند لحظه مردد ایستاد، بعد برگشت به با قدمهای لرزان از در بیرون رفت. او وکیل یک شرکت بود و 10 برابر پدرش در سن 57 سالگی درآمد داشت. او باز هم به رستوران آمد چندین بار. روز 8 رفت سراغ سیزر که ته رستوران داشت میزها را تمیز میکرد. اوایل ماه سپتامبر بود و 3 ماه و 5 روز بود که سیزر را از زندان درآمده بود. برادرش گفت آنقدر میام تا با هم حرف بزنی. سزر مدتی طولانی به او نگاه کرد. وقت نهار داشت تمام می‌شد و دلیلی نداشت مدیر رستوران سرش داد بزند. دو روز پیشش ایون را برای بار دوم توی راهرو دیده بود. بعد از ظهر بود. لامپ سوخته راهرو را بعد از بار اولی که از کنار ایون رد شده بود عوض کرده بودند. سیزر شناختش، اما همه چیز در نگاه و حرکات ایون به او میگفت که سیزر را به جا نیاورده و هیچ وقت هم به جا نخواهد آورد. اما چون سیزر میدانست او کیست، برای برادرش سری تکان داد و چند دقیقه بعد با هم از در رستوران رفتن بیرون و از آنجا پیچیدن توی کوچه. سیزر فوری سیگاری روشن کرد. قیمت کت و شلوار خاکستری برادرش 1865 دلار و 98 سنت بود. پیشبند سیزر چرک بود. هفتمین سیگاری بود که آن روز بعد از اون میکشید. سیگار یا بین لبهایش بود یا در کنارش. آن را به طرف دهانش میبرد. بعد پایین میآورد و دوباره میبرد بالا. پوکی میزد و بعد خاکسترش رو میتکان بیان که حتی یک بار دستش بلرزد. آلونزو گفت: میدونی چقدر دلم میخواد بغلت کنم؟ سیزر گفت: بهتر همین الان این شروورها رو تموم کنیم و بریم پی کار زندگیمون. دلم نمیخواد تا روزی که زندم چشمم به توی یکی از افراد خانوادت بیفته. تو هم آقای عزیز بهتر اینو بفهمی و بی خودی وقت تو تلف نکنی. تو مشتری هستی و دلم نمیخواد باهات کاری بکنم که با غیر میکنم. برادرش گفت: من همه بدیهایی رو که ممکن در حق تو کرده باشم قبول دارم سیزر، قبول دارم. واقعیت این بود که نه برادرش به او بدی کرده بود و نه خواهرش. دعوا همیشه بین او و پدرش بود، اما سیزر به مرور زمان به جایی رسیده بود که برادر خواهرش را به چشم متحدان پدرش میدید. فقط یه بار بیا دیدن من و جونی، وگه دلت نخواست دوباره ما رو ببینی ما هم حرفی نداریم. منم دیگه پامو تو رستوران نمیذارم. هنوز سیگار تمام نشده بود اما سیزر نگاهی به آن کرد، بعد انداختش زمین و پا گذاشت روش. آن وقت نگاهی به ساعت ارزان قیمتش انداخت. مردهای توی زندان سر همین تمانده سیگار آدم میکشتند. گفت: من باید برم آقا. سیزر، ما یه خانواده ایم. اگر من و جوینی رو به خاطر خودت یا به خاطر ما نمیخوای ببینی، اقلا به خاطر ماما این کار رو بکن. سیزر راه افتاد به سمت خیابان. گفت: مامان من مرده. خیلی سالی که مرده. میدونم که مرده، میدونم که مرده. همین یک شنبه رو قبلش گل گذاشتم و سه تا یک شنبه قبل هم همینطور. پنج هفته قبلش هم گذاشتم. میدونم مامان مرده. سیزر ایستاد. پراندن حرفی عجولانه درباره یک مادر مرده، کاری که سیزر طی سالهای گذشته بارها و بارها انجام داده بود، کار دشواری نبود. یک مرد میتوانست این کلمات رو انقدر بگوید تا جزء بیمعنی دیگری از سرشتش شوند. او دیگر مثل دفعات اولی که این کلمات را بر زبان آورده بود، زمانی که مادرش تازه به خاک سپرده شده بود، رنج نمی‌برد. کلمات یک موضوع بودند، قبر موضوع دیگر. یک واقعیت متفاوت. قبر حی و حاضر بود. میشد دیدش و لمسش کرد. یک مرد، یک فرزند پسر، میتوانست برود با آن نقطه از زمین و از نو به یاد بیاورد که مادرش چطور عاشقانه دوستش داشت و چطور پیشمند به کمر میان درگاهی خانه پاکیزه و قشنگ میستاد و به او که از مدرسه برمیگشت خوش آمد میگفت. میتوانست برود سر قبر مادرش و اسم او را ببیند و برای مدت کوتاهی بمیرد. اینجوری احساس میکرد مادرش همین هفته پیش ترکش کرده بود. سیزر سرش را برگرداند و گفت: تو فک و فامیلت بهتره دست از سرم بردارین آقا. برادرش گفت: این کار رو میکنیم، دست از سرت برمیداریم. تو فقط یه یکشنبه شبی شام بیا خانه ما، مرغ سوخاری میخوریم، درباره کارمون حرف میزنیم، بعدش دیگه هیچ وقت مزاحمت نمیشیم. فقط جونی هست و خانواده هامون، کسی دیگه ای نیست. با جمله آخرش میخواست به سیزر اطمینان بدهد مجبور نیست پدرش رو ببیند. سیزر هوس یک سیگار دیگر کرده بود، اما این ملاقات تا اون موقع به اندازه کافی طولانی شده بود. ایون بار دوم و وقتی سیزر گفت سلام چیزی نگفته بود. فقط سرش رو تکان داده بود، از کنارش توی راه رو گذشته بود. بار سوم هم داشتن توی راه رو رد می شدند و سیزر باز حرف زد و ایون کنار کشید که رد شد. بعد برگشت و پرسید می شود یک سیگار به او قرض بدهد. سیزر گفت سیگارش توی اتاق است. ایون گفت برود آن را بیاورد و بعد به اتاق خودش اشاره کرد. اتاقش سه برابر اتاق سیزر بود. توی اتاق یک یخچال بود و تخت و یک میز آرایش که آینه بالایش گذاشته بودند و اصلی کوچکی در کنار تخت و یک صندلی که درست کنار در بود. جز اینها چیز زیادی توی اتاق نبود. تخت را به صورت عمودی زیر تنها پنجره اتاق گذاشته بودند که مشرف بود به دیوار بدون پنجره ساختمان بغلی. پرده‌های قشنگ آبی و زرد پنجره اتاق می بایست جای دیگری آویزان می شدند. جایی که قدرشان را بدانند. سیزر هیچ توقعی نداشت. هیچ چیز نمی خواست. فقط خوشحال بود که کسی را دیده که در دوره خاص از زندگیش می شناخته. به خصوص که زمانی عاشق این زن بود و زن هم او را دوست داشت. سیزر سیگار به دست میان درگاهی اتاق ایستاد. ایون رو به داشت عمر ارغوانی رنگ رو رفته پوشیده بود. داشت توی یخچال رو نگاه میکرد که سیزر برگشت. در یخچال رو بست و نگاهش کرد. سیزر آمد جلو و ایون پاکت سیگار باز نشده رو از دست او که به طرفش دراز شده بود گرفت. سیزر همونجا ایستاد. بگیر به تمرگ و این قیافه ماتم زده رو به خودت نگیر که اتاق رو هم از سکه میندازی. سیزر روی صندلی دم در نشست. ایون هم نشست روی تخت و اولین سیگار رو روشن کرد. طوری نشسته بود که پهلویش به سیزر بود. تازه بعد از پک پنجم بود که به حرف آمد. اگه فکر میکنی چیزی بهت میماسه بالمعتلی. از من چیزی گیرت نمیاد. مجانی باشه تو گلوت گیر میکنه. من چیزی نمیخوام. خاکسترهای سیگار را توی قوطی خالی سس گوجه فنگی که روی عسلی کنار تخت بود میریخ. جناب ما هممون یه چیزی میخوایم و اگه آدمهای مثل تو هرچه زودتر برن سر اصل مطلب و دست از مزخرفگویی ها بردارن دنیا کم کم جای بهتری میشه. همین آدمهای مزخرفگو هستن که نمیذارن دنیا جای بهتری بشه. دوتایی خانه کوچک در نورت ایز اجاره کرده بودند و قرار گذاشته بودند بعد از 2 سال بچه دار شوند. شبی که سیزر با خانه آمد و دید ایون توی تاریکی نشسته و میگوید نمیشود به خوشبختی اعتماد کرد، 1.5 سال بود که توی آن خانه زندگی میکردند. 2 ماه بعدش ایون رفت. سیزر تا 3 ماه بعد از رفتن او همچنان به دنبالش میگشت. توی همان خانه موند و سعی کرد فضای خانه را طوری درست کنه که وقتی برگشت برایش دلپذیر باشد. ایون ادامه داد اولین کسی که دیدم مزخرف میگه مادر خودم بود. به همین خاطر هم میدونم که چند گفتم فایده نداره. آدم باید جرأت کنه و بگه میخوام سر به تنت نباشه یا فلان تو میخوام یا جیبتو خالی کن بده به من. وقتی دروغ گفتن و گذاشتیم کنار دنیا کم کم میشه بهش. سیزر قبل از آشنایی با او دوست و جیببر بود و فروشنده مواد مخدر. بعد از آن 3 ماه باز رفت سراغ همه این کارها. نه به خاطر دل شکسته ای، هرچند دلش هم شکسته بود. به این خاطر که کار آسانی بود. آنقدر باهوش بود که بداند نباید تقصیر را گردن ایون بیاندازد. هیچ وقت هم نینداخت. هنوز به کشتن پرسیومنت یا پسر طلایی آنتون استادر چند سالی مانده بود. آن روز بیشتر از 1 ساعت توی اتاق ایون ماند تا اینکه ایون گفت برای پول سیگارها بی حساب شدند. طی 2 هفته بعد همینطور که به مهمانی شام برادر و خواهرش نزدیکتر میشد برای ایون سیگار و غذا می برد و از همان اول می گفت که مجانی هست. هیچ وقت نفهمید که او پول کرایه اتاقش را چجوری جور می کند. روز 4 که برای سیگار و غذا برد ایون مطمئن شد بابتش چیزی نمی خواهد. سیزر همیشه روی صندلی دم در می نشست. حرفای ایون هیچ وقت عوض نمی شد و این مسئله برای سیزر مهم نبود. تنها لطفی که نصیبش شد توصیه ایون بود در مورد اینکه مردم باید دست از مزخرف‌گویی بردارن. روز مهمانی شام متوجه شد که دیدارهایش با ایون به اون نیروی دادند که روزی که به برادرش جواب مثبت داده بود فاقد آن بود. به آلانزو گفت جلوی رستوران چونگتون سوارش کند. حس میکرد اگر بداند کجا زندگی میکند راهی برای ماندن توی زندگیش پیدا میکند. خانه خواهرش کمی دورتر از خیابان 16 نورت ایست توی محله سیاه‌پوستای مرفه بود، جایی که بعضی ها با آن میگفتند ساحل طلایی. توی خانه همه به او خوش آمد گفتند. جوینی در آغوشش گرفت و بیشتر از 1 دقیقه به همان حال ماند و گریه کرد. بعد 1 لیوان شراب تعارفش کرد. از پیش از رفتن به زندان لب به مشروب نزده بود. او را توی اتاق نشیمن که به اندازه 10 تا سلول زندان بود روی کاناپه نشاندند به رنگ سبز سیر. هنوز 3 جرعه از شراب را نوشیده بود که حسابی سر حال شد و وقتی آن دختر پسر یعنی بچه های خواهرش خواستند روی زانوهایش بنشینند ناراحت نشد. آنها اولین بچه هایی بودند که او از 10 سال پیش به این طرف دوربرش می دید. از لحظه ورودش به خانه دخترک دایی صدای زده بود. در طول شام که خدمتکار را خواهرش آن را سرو کرد و بقیه شب تا جایی که می شد با بزرگها، خواهر و برادر و همسرهایشان کم صحبت کرد. ولی در عوض همه حواسش را متوجه بچه ها کرد. آخر فکر میکرد از دلشان خبر دارد. بزرگها سوال پیچش نکردند و همینقدر که او در بینشان بود خوشحال بودند. اواخر شام لیوان چهارم شراب را که خورد به خواهر زادهش گفت که شبیه مادر اوست و دخترک سرخ شد چون میدانست که مادر بزرگش چقدر زیبا بوده. آخر سر که سیزر میان درگاهی ایستاد و آماده رفتن شد برادرش گفت که با دیدنش گویی دنیا را به آنها دادند. بعد چشمهایش پر از اشک شدند و خواست سیزر را در آغوش بگیرد، اما سیزر بیان که لبخند بزند فقط دستش را دراز کرد. آخرین حرفی که برادرش به او زد این بود که شاید بری و دیگه هم نخواهی ما رو ببینی، ولی بدون که بابا عاشقته و این تنها واقعیت بزرگ دنیاست. اون حالا یک آدم دیگه است سیزر. فکر میکنم اون تو رو خیلی بیشتر از ما دوست داره. آخه هیچ وقت نفهمید چه اتفاقی برات افتاد. شاید به همین خاطر هم دیگه هیچ وقت ازدواج نکرد. اینکه سیزر توی این 21 سال چه کار میکرده اصلا مطرح نشد. خواهرش با ماشین او را به خانه رساند. بچه‌های خواهرش عقب نشسته بودند. جلوی ساختمان محل سکونتش او جوینی خداحافظی کردند و جوینی گونه‌اش را بوسید و او که حالا دایی شده بود و با شرابی که خورده بود داشت به خودش میگفت ببین اونقدرها هم بد نگذشت، دستش رو عقب برد تا به شوخی پای بچه‌ها را قلقلک بدهد. اما پسر که خواب رفته بود زیادی دور بود و دختر هم خنده کنان تکان خود خورد از دسترسش دور شد. به خواهرزادهش گفت شب بخیر خانم جوان و او گفت که نه خیر، او خانم نیست و یک دختر کوچولو است. سیزر باز دستش رو جلو برد که پای او را بگیرد ولی موفق نشد. سرش را که برگردان قیافه خواهرش را چنان وحش از دو پر از نفرت دید که حس کرد کاردی توی تنش فرو کردن. در جا فهمید خواهرش چه فکری کرده. حتما فکر کرده بود میخواهد به بچه دست درازی کند. فقط توانست بگوید خدا حافظ و از ماشین پیاده شود. خواهرش پیش از بستن در گفت به هم زنگ بزن، اما کلماتش خالی از حس بودند که در تمام صحبت‌های آن شبش وجود داشت. سیزر چیزی نگفت، مگر حرف اشتباهی زده بود یا کار اشتباهی کرده بود؟ مگر آدم‌های بچه آزار دختر کوچولو را خانم صدا می‌زنند؟ می‌دانست که دیگر به خواهرش تلفن نخواهد کرد، پس حق داشت توی لورتون نامه‌ها و عکس‌ها را پاره کند. چشمهایش را بست و تا ماشین آنجا بود بازشان نکرد. قرقر دردناکی را در تمام شکمش احساس میکرد. ناخودآگاه و با حالت گیج و منگ از مجتمعش دور شد و به سمت خیابان دهم رفت. از یکی از آپارتمان‌های خیابان N از همان راسته آپارتمان او صدای موسیقی به گوش می‌رسید. به خواهرش دوچرخه سواری یاد داده بود و یادش داده بود که چطوری بر ترسش از زمین خوردن و زخمی شدن غلبه کند. حالا در چشم خواهرش چیزی نبود جز جانوری که می‌توانست به بچه‌ها آسیب بزند. توی زندان اینجور حیلوله ها را می کشتند. تمام احساس عشقی که ناشی از دایی بودن در آن چند ساعت در او پیدا شده بود فروکش کرد. سرش را روی چمن کنار مجتمع خم کرد و استفراغ کرد. دهانش را با پشت دستش پاک کرد. می افتم سیزر. این را خواهرش هفته اولی که به او دوچرخه سواری یاد می داد گفته بود. چرا گذاشتم اینطوری بشه؟ مددکار که به او گفت ربا خار میخواهد با او صحبت کند سیزر اعتراضی نکرد. یک راست رفت جلو سمت اتاق ایون. هرچند که قصد دیدنش را نداشت در اتاق اونقدر باز بود که میتوانست بیشتر اتاق را ببیند، اما برگشت طرف اتاق خودش. سایه‌اش در پرتو روشنای پشت سرش که از اتاق ایون میآمد باریک بود و روی کف و زمین تا بالای دیوار کشیده میشد. دید همین سایه بود که باعث شد دور بزند و برگردد. دیدن همین سایه بود که باعث شد دور بزند و برگردد. وقتی متوجه شد دستشوی کنار اتاق ایون خالی است، از میان درگاهی آهسته صدای زد و بعد دست سه بار صدا زدن و فشار ملایم انگشت در را به جلو هل داد. هنوز در تا آخر باز نشده بود که او را دید. نیمی از تخت بدنش روی تخت و نیمی دیگر روی زمین افتاده بود. فکر کرد مست کرده، به طرفش رفت به این قصد که او را درست و حسابی روی تخت بخواباند، اما مرگ قادر است بدن را طوری بپیچاند که زندگی هرگز نمیتواند. این درست همان بلایی بود که مرگ بر سر بدن ایون آورده بود. سیزر مرگ را میشناخت. صورت ایون چنان کج و کوله توی تخت فرو رفته بود که معلوم بود آدم زنده نمیتواند آن شکلی بخوابد. یکی از ساقهایش جمع شده بود زیر تنش و دومی در امتداد بدنش رها شده بود، اما انگار هیچ کدام جزی از بدنش نبودند. چنان ناجور با حال خود رها شده بودند که انگار هر کسی راحت میتوانست برشان دارد و برود. سیزر زیر لب اسمش رو گفت، بعد بی‌اعتنا به استفراغ از دنش روی لبه تخت ریخته بود کنارش نشست. سرش رو بلند کرد و به یک طرف خواباند. اول فکر کرد کسی این بلا رو سرش آورده، اما پول را که روی میز آرایش دید و سکوت اتاق را که نشانه پایان همه چیز بود احساس کرد متوجه شد قربانی و گناهکار یک نفر بودند. بعد در بطری خالی ویسکی را که نزدیک افتاده او بود سفت کرد. آن وقت جسد او را روی تخت جا داد و با یک ملافه پتو پوشاند. صبح حتما یک نفر پیداش میکرد. دم در ایستاد و همچنان که آماده میشد چراغ را خاموش کند و برود، با خود فکر کرد این هم از آخر آبت ایون. سیزر زمانی او را زنی بیخلاقش میدانست که سر سوزنی از مال کسی بر نمیداشت. زنی با خانه مرتب و تمیز، زنی که یک نفر دوستش داشت، اما این چیزی نبود که اطرافیان قرار بود صبح آن روبرو شوند. سیزر شروع کرد به گذاشتن بعضی چیزها سر جایشان. لباس هایی که روی صندلی و تخت ولو شده بودند آویزان کرد، کلاهک آباژور را صاف کرد، روزنامه و بقیه خرت و پرت‌ها را از روی زمین برداشت، ولی کارش که تمام شد به نظرش آمد هنوز کافی نیست. به اتاقش رفت و دوتا از پیراهن‌هایش را پاره کرد تا کهنه گردگیری درست کند. از گوشه پایین تخت ایون شروع کرد. بعد هم نوبت به میزی رسید که او شانه و بروز و وسایل آرایش و لوازم زنانه دیگر را تویش می‌گذاشت. گردگیری میز و لوازم آن که تمام شد، همه لوازم روی میز را مرتب کرد، طور که انگار ایون صبح باید ازشان استفاده کند. بعد در جهت حرکت عقربای ساعت توی اتاق را افتاد و شروع کرد به گردگیری و نظافت. ساعت 12 شب هنوز نصف کارها مانده بود و پیراهن‌هایی که به جای کهنه ازشان استفاده میکرد کثیف شده بودند. به اتاق برگشت تا دوتا پیراهن دیگر بیاورد. ساعت 3 داشت شلوارهایش را پاره میکرد تا کهنه گردگیری درست کند. نظافت و گردگیری اتاق که تمام شد، همه چیز را مرتب کرد. کاری که با لوازم روی میز کرده بود، بشقاب‌ها و غذاهایی که توی قوطی‌های ضد موش و روی میز کنار یخچال بودند، دو پوستر قاب شده از منظره کوه‌ها که روی دیوار بودند و کج شده بودند و 5 تا عکس از بچه‌های ناشناس روی میز تحریر. این کار که تمام شد، یک سطل و زمین شور از داخل کمد بیرون آورد. موش‌های توی زمین شور جا خوش کرده بودند. مجبور شد آنها را با جارو بیرون بکشد و فراری بدهد. بعد سطل را از آب دستشویی و پودر صابون که روی میز کنار یخچال بود پر کرد. کف اتاق را که با زمین شور تمیز کرد، میان درگاهی ایستاد و در حالی که کف اتاق خشک می‌شد، به صدای موش‌ها که توی دیوارها می‌آمد و به جنب و جوششان توی قفسه ها گوش داد. حدود ساعت 4 نظافت اتاق تمام شد و ایون هم زیر رواندازی روی تخت نامرتبش دراز کشته بود. سیزر به سمت در رفت و آماده رفتن شد، ولی یک بار دیگر پاهایش از حرکت باز موندند. تمام جهان خاموش بود جز موش‌هایی که توی دیوار بودند. پای تخت زانو زد و شانه ایون را لمس کرد. یک صبح سه‌شنبه که باید میرفت مدرسه، پدرش را دیده بود که پای تختش زانو زده بود. بدن مادر سیزر داشت روی تخت سرد می شد. پدرش داشت گریه می کرد و وقتی سیزر به طرفش رفت، او را محکم در آغوش گرفت و نفس پسرک را بند آورد. این برادر سیزر بود که گفت باید کسی را خبر کنند، اما پدرشان گفت نه، فقط یک دقیقه دیگه، فقط یک دقیقه دیگه. انگار توی آن یک دقیقه خداوند در کارش تجدید نظر می کند و زنش را به او برمیگرداند. سیزر هم گفته بود آره، فقط یک دقیقه دیگه. برادرش گفته بود تنها واقعیت بزرگی که سیزر ملافه تخت را عوض کرد و لباس ایون را از تنش در آورد. بعد یکی از قابلمه‌های بزرگ او را آورد و با آب گرم دستشویی پر کرد و از ادکلن خودش که هیچ‌وقت از آن استفاده نمی‌کرد و از دانه‌های روغنی خوشبوکننده توی ظرف در بوتاقونی که یک گوشه میز آرایش پیدا کرده بود ریخت توی آب. دانه‌ها توی آب حل نمی‌شدند و مجبور شد با دست خردشان کند. تن او را شست و دهنش را تمیز کرد. بعد لباس سبز رنگی را از توی کمد و لباس زیر و جورابی را از قفسه میز آرایش بیرون کشید و تنش کرد و یک سنجاق سینه زنگ زده را هم روی لباس و جلوی سینه‌اش سنجاق کرد. مویش را برس کشید و شانه زد و بعد از اینکه آن را با باقی مانده ادکلن خوشبو کرد، با آن سنجاق سر زد و سرش را روی بالشتی گذاشت که یکی از رو بالشتی‌های تمیز خودش را رویش کشیده بود. نه کفشی پایش کرد و نه رویش را پوشاند، فقط گذاشت روی تختی که حالا مرتب شده بود. اتاقی را که زن مرده‌ای تویش بود به بهترین نحوی که در آن دور از زندگیش از پسش برمی‌آمد تمیز و دلنشین کرده بود. ساعت از 6 صبح هم گذشته بود و آسمان داشت روشن می‌شد و برندگان شروع کرده بودند به جیک جیک کردن. سیزر زنجیر کلید چراغ سقفی را کشید و لامپ را خاموش کرد و در همان حال که زنجیر را محکم در دست گرفته بود به صدای شروع روزی تازه گوش داد. پنجره را که چند ساعت قبل تمیز کرده بود باز کرد و بلافاصله نسیم ملایمی به داخل اتاق آمد. دستش را در برابر باد گرفت، پس خنکی هوا لذت برد و ناگهان به نکته‌ای پی برد. او دیگر یک مرد جوان نبود. روی تخت نشست و سیگار پشت سیگار روشن کرد. پیش از اینکه ایون را مرده پیدا کند، به فکرش رسیده بود که برود در بالتیمور زندگی کند و خاطیه یکی از دورودسته‌های شروری بشود که از قدیم می‌شناخت. مگر این همان کاری نبود که آدم‌های بچه‌آزار می‌کردند؟ حالا تنها چیزی که در مورد بقیه عمرش میدانست این بود که دیگر نمیخواهد ظرف بشوید و میز تمیز کند. حدود ساعت 9:30 تقریبا تمام وسایل خودش با دو کیسه اتو آشغال‌های اتاق ایون را گذاشت داخل سطل بزرگی توی آشپزخانه. بعد هم در اتاق همسایه بغلیش را زد. پسر زن در را باز کرد و سیزر از او سراغ مادرش را گرفت. 147 دلاری که توی اتاق ایون پیدا کرده بود با رادیو و تلویزیون کوچک سیاه‌سفید خودش به زن داد و گفت چند ساعت دیگر به ایون سری بزنند و گفت بعداً او را میبیند. این شاید راحت ترین دروغی بود که در دوره بزرگسالیش گفته بود. موقعی که داشت از آن اتاقهای لانه خرگوشی بیرون میامد سیمون صدایش زد پرسید زود برمیگردی شیر جوان؟ سیزر سرش را تکان داد. خب پس چرا یه بطری رام برام نمیاری؟ امروز صبح که بیدار شدم حواسشو کردم. سیزر سرش را تکان داد. دیشب تو بودی پیش ایون؟ سیمون این را گفت و پر را از روی گاوصندوق کنار تختش برداشت. حسابی حال کردی نه؟ سیزر چیزی نگفت. سیمون پول را به مددکار داد. اون هم 10 دلار و 25 سنت داد به سیزر. سیمون گفت پولش دقیقا همین میشه. وقتی برگشتی انعامت رو میدم. سیزر گفت زود برمیگردم. احتمالا سیمون حد زده بود دروغ میگوید چون هنوز سیزر از در بیرون نرفته با خوشایندترین لحنی که ازش برمیومد گفت منتظرتم. سیزر رفت بیرون زیر آسمان روشن. نمیدانست میخواهد چه کند. جز اینکه راهی قانونی برای پرداخت مخارج کفن و دفن ایون پیدا کند. لابد آدمهای دولت او را میبردند. ولی سیزر میدانست پیش از اینکه او را در گورستان فقرا و اشخاص گمنام بگذارند کجا پیداش کند و تحویلش بگیرد. اسکناس ها را گذاشت توی جیبش و به سکه 25 سنتی کف دستش نگاه کرد. سکه بود نسبتاً قدیمی مال سال 1967. ولی هنوز برق و جلای کافی داشت. روزگار با آن خوب تا کرده بود. سیزر با احتیاط از پله‌های جلوی ساختمان پایین رفت و توی پیاده رو ایستاد. جهان سرگرم کار خود بود و سیزر ناگهان احساس کرد او متعلق به همین جهان است. احساسی که ممکن است به هر کسی دست بدهد که موقتاً در اثر ضربه مشتی بیهوش شده باشد. سمت چپش خیابان نهم بود و ادامه خیابان ان و کلیسای کاتولیک مریم مقدس که توی خیابان هشتم بود و بانک که نبش خیابان هفتم بود. سیزر سکرا به هوا انداخت. سمت راستش خیابان دهم بود و پایین خیابان مغازه ها و خانه ها که آبراهام لینکلن تویش مرده بود و همه بناهای تاریخی ارزشمند سفید پوست ها. زمانی بالای خیابان دهم و یک بلوک مانده به خیابان های 11 و کیو فروشگاه هایز بود که در زمان بچگی سیزر یک بستنی وانیلی آلبالویی لیوانی را 25 سنت می فروخت و کمی پایین تر از خیابان دهم خیابان فرنچ بود با خانه دو طبقه که زیر گلدانی های مادرش و توله سگ سیاه نیمه‌چی بلوری را از داخل درست جلوی در ورودی گذاشته بودند. توله سگ را مادرش در سومین سال ازدواجشان برای پدرش خریده بود. توله سگی که 35 سال صبورانه هر روز منتظر پدر سیزر بود تا از سر کار برگردد. تنها واقعیت بزرگ فقط یک دقیقه دیگه. سیزر سکه را توی دست گرفت و تلپی انداخت پشت دستش. تصمیم گرفت و اگر نیمروخ جورج واشنگتن بیاید راهی خیابان دهم شود. دستش را از روی سکه برداشت. همین کار را کرد. نبش خیابان دهم و این ایستاد. دوباره نگاهی به سکه انداخت. پایین خیابان دهم خانه‌ای بود که لینگلین تویش مرده بود. بالای خیابان دهم خانه‌ای بود که زمانی بچگی توی زندگی کرده بود و جایی که طول سگ منتظر پدرش می‌شد. دختر بچه‌ی گوشه خیابان با دوچرخه‌اش ور می‌رفت. ورق‌های بازی را لای پره‌ها می‌گذاشت و چرخ‌ها را امتحان می‌کرد. دخترک سیزر را تماشا کرد که سکه را به هوا انداخت. سیزر نتوانست سکه را بگیرد و سکه افتاد زمین. به خودش گفت این یکی قبول نیست. دخترک یک بار شاهد تردستی خاله‌اش با 6 سکه بود که اول برای دستگرمی 1 را انداخته بود هوا و بعد به مرحله تردستی با 3 رسیده بود و با 6 تمامش کرده بود. یک نمایش درست و حسابی. خاله دخترک 6 را نشانش داده بود. همه‌شان قدیمی و سنگین بودند. سکه‌های نقره 1 دلاری. گنده و بدریق که دیگر کسی از آنها نمی‌ساخت. دخترک فکر کرد شاید حالا هم تکرار همان نمایش را ببیند. سیزر سکه را انداخت هوا. قلب دختر ایستاد. قلب مرد ایستاد. سکه اوج گرفت و بعد افتاد زمین.